أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز اول ماه جمادی الاولا بود، قره ماه بود، و داریم نزدیک میشیم به ایام فاطمیه، ایام شهادت فاطمه زهرا. و شایسته است که دیگه این ایام صحبتمون پیرامون فاطمه زهرا باشه. وجهشم این است که اون کسانی که با ما مشکل دارند رو قضیه فاطمه زهرا حساسند. یه وقت یکیشون در یکی از بفرمایید بله استانهای سنی نشین تو نماز جمعه گفته بود که اگر بناس وحدتی باشد بین ما و شیعه، اول چیزی که شما باید ازش دست بردارید یا یکیش داستان شهادت فاطمه زهرا. دیگه این که فاطمه زهرا رو کشتند و شهید کردن و اینا را باید شما دست بردارید از این حرفا. چی بگیم؟ لابد میگد بگیم که فاطمه زهرا مثلا تب کردن از دنیا رفتن، سرما خوردن از دنیا رفتن. دیگه وقتی قصه شهادت رو میگه دست بردارید از این حرفا و نگید که زهرا نسبت به مثلا ادعی چه بود؟ ناراحت بود، خشمگین بود، غضبناک بود. از این حرفا نزنید. این یکیش بود. البته چند تا دستور دیگه هم داده بودن و اینا پیش زمینه چه بود؟ پیش زمینه وحدت بود پیش اون آقای امام جمعه اهل سنت زاهدان. توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی اونا اینقدر حساسن تو داستان فاطمه زهرا، خب شما بدانید پس این یه برگ برنده است دست شما. این برگ برنده رو میخوان از دست شما بگیرن. هر چیزی رو که دشمن به شما گفت این بده، این خوب نیست، اینو بگذار کنار، معلوم میشه یه خاصیتی داره که دشمن داره به شما میگه بگذارش کنار. و این برگ برنده‌ای که دست ماست فاطمه زهراست، سند قطعی بلا انکار مذهب تشیع شخص فاطمه زهراست که هیچکی نمیتوند انکارش کنه.
خدا دستمون از دامان امیرالمومنین و همسرشون و اولاداش کم و کوتاه نکنه. صلوات
خب پس اینی که از حالا شروع کردیم داستان فاطمه زهرا را به این خاطر، و اما سال گذشته در این خانه خدا ما شروع کردیم ترجمه و توضیح و شرح مختصری بر خطبه فدکیه فاطمه زهرا. یکی از چیزایی که از فاطمه زهرا برای ما یادگار مونده و اصحاب ما بهش توجه خاص دارن خطبه فدکیه فاطمه زهراست. توجه میکنیم؟ ما این خطبه رو شروع کردیم از اول بخوندن. سال گذشته ایام فاطمیه 6 جلسه این خطبه رو خوندیم همینجا. از اول خطبه شروع کردیم. یک جلسه هم یه سخنرانی یک ساعت خورده ای بود در باب پیرامون این خطبه که اون جای دیگری بود، اون حسابش جدا بود. به این جای خطبه رسیدیم که حالا دوباره امسال میخوام برای شما شروع کنم چند هفته ای که از حالا تا بعد نوروز که ایام فاطمیه اول و ایام فاطمیه دوم تا آخر این بفرمایید حدود دو ماه یک ماه و نیم ما بحثمون دوباره میشد خطبه فدکیه فاطمه زهرا، ادامه اونی که از پارسال مونده بود، یعنی از اونجا به بعدش رو شروع میکنیم دوباره خوندن و ترجمه کردن. تا حالا تو خطبه چه بود که خدمت شما عرض کنیم یه یادآوری بشه؟ تا حالا اونی که ما در خطبه داشتیم آغاز خطبه بود توسط فاطمه زهرا با شکر نعمتهای الهی، بعد نعمتهای خداوند رو بی حد شمردن، فرمودن این نعمتها اگر بخواهید استمرار پیدا کند و تداوم داشته باشه باید شکرگزاری کنید. اخلاص رو میوه و ثمره توحید دانستن، درک متفاوت افراد رو از توحید بیان کردن، حقیقت ناشناخته ذات حق تعالی رو فرمودن، ابداع اشیا توسط خداوند بود، اهداف آفرینش رو گفتن، فلسفه ثواب و عقاب رو متذکر شدن، عبودیت رو زمینه رسالت دانستن، مقامات پیش از رسالت، پیشگویی تورات و انجیل بر پیامبر خاتم، انتخاب پیامبر خاتم قبل از خلق موجودات، علم ازلی الهی به عالم هستی، اهداف رسالت پیغمبر، این که پیامبر برای هدایت همه انسان‌ها آمده است، تا رسیدن به ارتحال، وفات و شهادت پیغمبر. تا اینجا رو آمدیم، حالا میرسیم به ادامه خطبه. دارد که ثم التفت الی المجلس و قالت، فاطمه زهرا نگاهی به اهل مجلس کردن و خطاب به اهل مجلس، اونایی که تو مسجد پدرشون بودن، اینجور فرمودن: انتم عباد الله نصب و امره و نهیه، شما ای بندگان خدا مورد امر و نهی الهی هستید، یعنی خدا یه دستوراتی رو بهتون داده، امر کرده باید انجام بدید، یه نواهی کرده گفته این کارا رو نکن، او کارایی که گفته نکن باید ترک کنید. و حملت و دینهی و بحیه، خطاب مهاجرین و انصار، شما حاملان دین الهی هستید، حاملان وحی الهی هستید، میبایست این دین و این وحی را به نسلهای بعد از خودتون منتقل کنید. و امناء الله علی انفسکم و بلقائه الی الامم، خداوند شما را امین قرار داده است، به همون اهل مجلس دارن میگن، اصحاب پیغمبر، مهاجرین و انصار، خدا شما را امین قرار داده است بر خودتون، یعنی اگه خدا حرف خدا رو گوش، شما حرف خدا رو گوش نکردید به خودتون هم خیانت کردید. خدا شما رو امین قرار داده است بر جانهای خودتون و خدا شما رو مبلغان دین و وحی الهی دانسته است به نسلهای آینده، به اون امتها و گروههایی که بعد از شما میان. بعد می فرماین و زعمتم حق لکم، و شما گمان می کنید که نسبت به این مقام ها شما حق و حقوقی دارید، شما شایسته هستید، بر چی؟ بر امر و نهی الهی، بر وحی الهی و دین الهی، بر این که خدا شما را امین قرار داده، شما را مبلغ قرار داده برای امتها نسل‌های آینده. شما گمان میکنید شما شایسته اینم هستید، حقتون است که چنین باشید، در حالی که این در فرضی است که شما نسبت به اون وظیفه‌ای که دارید کوتاهی نکنید. اگه کوتاهی نکردید سزاوار این امورید، اما اگه کوتاهی کردید مثل اینی که کوتاهی کردید، علی رو رها کردید، اگه کوتاهی کردید دیگه سزاوار این امور نیستید. این یه معنا. و زعمتم حق لکم لله فیکم عهد قدمه الیکم. خدا برای شما یه عهد و پیمانی دارد، این عهد و پیمان رو خدا قبلا به شما گفته. کدوم عهد و پیمانه که خدا او عهد و پیمان رو گفته؟ اگه بیان توی قرآن ببینید می‌فرماد سوره بقره خطاب به ابراهیم، وقتی که خدا به ابراهیم میگد که انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراهیم بعد اینکه تو رسول بودی، بعد اینکه تو خلیل الرحمن شدی، به مقام خلت رسیدی، حالا بعد امتحانات قلاز و شداد ما تو رو برمیگزینیم به مقام امامت. انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم میگه و من ذریتی، خدایا بچه‌امم امام میذاری؟ قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نخواهد رسید. عهد من، خدا با ابراهیم چیکار کرده بود؟ مقام امامت بهش داده بود. پس عهد الهی یعنی مقام امامت. میفرمایم لله فیکم عهد، خدا در بین شما یه عهدی داره. او عهد یعنی چی؟ یعنی او داستان امامتی که پیغمبر خدا برای شما گذاشت. قدمه علیکم، خدا اون عهد رو به شما تقدیم کرده، گفته برای شما. پیغمبر روز قدیر اعلام کرد، 70 روز 80 روز قبل این خطبه. حواستون هست؟ هنوز 3 ماه از روز قدیر نگذشته، فاطمه زهرا داره سخنرانی میکند، خطبه قدیر رو یادآور میشه. لله فیکم عهد قدمه الیکم، خدا داستان امامت و خلافت رو برای شما گفته، بیان کرده. شما چه کردید؟ شما اگه وفا کنید به اون داستان امامت و خلافتی که خدا گفته براتون، سزاوار اینایی که گفتم هستید. شما می توانید امناء برچه باشید، می توانید حاملان دین باشید، حاملان وحی خدا باشید، می توانید امناء الله بر خداتون باشید، می توانید مبلغان دین الهی به بقیه نسل ها باشید، اگه به عهد و پیمان که خدا با شما بست وفادار بمانید. اما اگه وفادار نباشید، که وفادار نموندند، می فرمایند و زعمتم حق لکم، شما فکر می کنید سزاوار اینا هستید، اشتباه می کنید. اگه وفادار نباشید سزاوار این امور نخواهید بود. و لذا در بعضی از نسخه ها داره و زعمتم حق لکم بعدش میفرماید عهد قدمه علیکم. اگه این نسخه باشد این معنایی که گفتم واضح تر است. بعد میفرماین و بقیتون استخلفها علیکم. و یه تتمه ای هم دارد اون عهد که اون تتمه را هم خدا برای شما تعیین کرده است که یادگار برای شما بماند. یعنی قصه به علی تنها ختم نمیشد. بعد امیرالمومنین 11 فرزند پاک علی، اونام چه هستند؟ اونام امام و خلیفه های بر حق پیغمبرن. و این بقیه را هم خدا برای شما قرار داده است. خب حالا میام سر داستان کتاب خدا. پس اول گفتن چه؟ اول گفتن داستان عترت پیغمبر، خلفای بر حق پیغمبر، اونایی که صلاحیت جانشینی پیغمبر دارن. حالا میان سر کتاب خدا. دوم چیزی که از پیغمبر باقی مانده برای شما بعد از اوصیای پیغمبر، کتاب الله ناطقه، کتاب خداست که ناطق به احکام الهی است. تازه اگر این کتاب الله ناطق را بله قرآن بگیریم و الا اگه همون وصف برای اوصیاء پیغمبر بگیریم، یعنی این اوصیاء پیغمبر کتاب الله ناطق است. قرآن کتاب الله صامت است و اینا کتاب الله ناطقند. اون وقت از این به بعد باز میشد اوصاف اوصیاء پیغمبر. ای گفتیم نه، کتاب الله ناطق همون قرآن رو میگن، اشکالی ندارد. میشد مثل خطبه پیغمبر که فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. فاطمه زهرا اول اوصیاء بعد پیغمبر رو فرمودن، حالا میان سر کتاب خدا. هر دو جور میشد معنا کرد. میفرمایند که کتاب الله ناطق، حالا من از این به بعد به معنای قرآن معنا میکنم. قرآن کتاب خداست، ناطق به حکم خداست. و القرآن الصادق و نور ساطع. قرآن کتاب صادق است و نور درخشنده است. و ضیاء اللامع، روشنی چیست؟ روشنی بسیار نورافشان و درخشنده است. بینتون بصائره، بصیرت ها و بینایی هاش واضحه، خیلی روشنه. منکشفتن سرائره، اسرارش، پنهانش، قابل کشف، قابل این است که بهش برسید. قرآن یه پنهانهایی داره، یک بفرمایید سرائری داره، گنجینه هایی دارد. او گنجینه ها قابل این است که شما بهش برسید. منجلیتون زواهره، زواهرش آشکار، روشن، جلیس. مقتبتتون بهی اشیاءه، اگه دنبال قرآن رفتید مورد قبطه دیگران و حسرت دیگران واقع می شوید. توجه فرمودید. قائدون الرزوانه، اتباعه، هر که از قرآن تبعیت کند قرآن او رو به بهشت الهی رهنمون خواهد شد. معدن الالنجات استماعهی، اگه کسی قرآن گوش کند و معنای قرآن رو بفهمد، شنیدن قرآن او رو به نجات میرساند، نجات پیدا خواهد کرد با شنیدن قرآن. بهی تنال و حجج الله المنوره، به واسطه قرآن است که شما به حجت‌های نورانی الهی دسترسی پیدا می‌کنید و عزائمه المفسره به وسیله قرآن است که شما به واجباتی که در قرآن تفسیر شده است و محارمه المحذره و محرماتی که در قرآن یاد شده و گفته از اونها باید برحذر باشید، شما به واسطه قرآن به اونها میرسید، یعنی به واسطه قرآن به واجبات الهی میرسید، به واسطه قرآن به محرمات الهی میرسید. و بیناته الجالیه، قرآن دلیلهای روشن و واضحی دارد که این دلیلها جلوه داره، ظهور دارد، دلیل سخت و مشکلی نیست، خیلی واضح و آشکار و ظاهره. و براهینه الکافیه، قرآن یه برهانهای اقامه می کند، این برهانها برهانهای کافی و روشن و واضح هست. و فضائله المندوبه، تو قرآن یه سری مستحبات بیان شده است، این مستحبات در قرآن کریم یعنی احکام دین تو قرآن هست. و رخصه الموهوبه، تو قرآن یه رخصتهایی هست، یه مباحایی هست که تو قرآن کریم بیان شده. مرحوم علامه مجلسی می‌فرماد این رخص که در قرآن بیان شده، این بفرمایید بله رخصتها مباحاتی که بیان شده شامل حال مکروهات هم میشد، اشکالی ندارد. و شرایعه المکتوبه، تو قرآن کریم خیلی از واجبات، محرمات، مستحبات آمده، علاوه بر این احکام بسیاری هم در قرآن آمده است، مثل حدود الهی، مثل احکام ارث و احکام دیگری که همه اینا در قرآن بیان شده. این مطلبی که در باب اوصیاء پیامبر و قرآن فاطمه زهرا فرمودند. اما با این حال قرآن با همه این مطالب که دارد، آیا کسی میتوند بگد حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بس است؟ نه، قرآن باید کنار مفسران قرآن مطرح بشود. مفسران قرآن کیان؟ مفسران واقعی قرآن، پیغمبر خدا و اوصیاء راستین پیغمبر خدا هستند که بعد پیغمبر خدا امیر المؤمنین و 11 فرزند پاک امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام. بنابراین قرآن کنار اینا باشد که مفسر قرآنن و قرآن رو برای من و شما توضیح میدن. همه اینایی که فاطمه زهرا فرمودن برش بار می شود. چه کردند؟ آیا اونایی که مخاطب فاطمه زهرا بودند تو اون مجلس این حرفا تو گوششون رفت؟ آیا آمدند از امیر مؤمنان دفاع کنند؟ نه به خدا قسم، کار به جایی رسید که یه وقتی به حسب نقلی که شده است، فاطمه زهرا تو بستر بیماری و شهادت به امیر مؤمنان فرموده باشد علی جان، شنیدم مردم مدینه دیگه به شما سلام نمی کنن. چرا؟ مگه یعنی دیگه علی رو نمی خواستن؟ نمی شناختن؟ دوستش نداشتن؟ چرا؟ اما سلام کردن به علی بار سیاسی داشت. علی مبغوض دستگاه خلافت بود، اگه به علی سلام میکردن چشون قطع میشد، دیگه حقوقشون از بیت المال قطع میشد. دیگه مورد فشار قرار می گرفتن. لذا امیر مؤمنان رو که می دیدن روشون رو کج می کردن، سرشون رو اونور می کردن، یعنی آقا ما تو رو ندیدیم. به حسب نقل امیر المؤمنین چه جواب همسر گرانمایه خودشون رو دادن؟ فرموده باشن فاطمه جان، قصه از این حرفا رد شده است. به من سلام که نمی کنند هیچی، اگه من به اونها سلام کنم حتی روشون رو اون بر می کنم، یعنی ما نشنیدیم تو سلام کردی، حتی جواب سلام من را هم نمیدن. من نمیدونم اینجا بود که عشق از صورت امیر المؤمنین جاری شد یا یه وقت دیگری بود که یه مرتبه آقا دیدن دستای کوچک فاطمه زهرا آمد و عشق را از صورت امیر المؤمنین پاک کرد و به بدن خودشون مالیدن. امیر سوال کردن زهرا جان چرا چنین میکنی؟ فرموده باشند از پدرم شنیدم اشک مظلوم شفاست. شما امیر المؤمنین مظلومی، این گریه ای که از چشمان شما میاد این اشک شفاست. ای را به بدنم مالیدم، به موضع دردم مالیدم، بلکه خدا من زهرا رو شفا بدهد.
بعد از شهادت پیغمبر حضرت زهرا رو خواهد است به حسن ایلو دیل ویلوی